فرهنگی خراسانی در دل محیطی مدرن و سرشار از خلاقیت هنری، مجهز به مجموعه آبی هتل دیپلمات، مشهد مقدس، میدان راه آهن.
ما در شرکت پارلا استیل سهند با کمک نیروهای متخصص و فناوری‌های روز دنیا برانیم تا محصولاتی با کیفیت در اختیار هموطنان و تولید کنندگان ظروف تفلون قرار دهیم. همچنین با سرمایه گذاری بیش از 2,000 میلیارد ریال گامی هرچند کوچک در پیشرفت تولید سهند. شرکت پارلا استیل سهند، تولید کننده درب‌های قابلمه و ظروف تفلون.
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن نشکم، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه
بوی زندگی میده، عطری که توی خونه پیچیده میده، رخش روی سفره ما برنج کاکا، قیمه قرمه بسنجون با برنج کاکا، نوش جون لذت آشپزی بیشتر میشه با برنج کاکا. چقدی کشیده چه برنج خوش پختی، یه بار دم کنی میگی گل گفتی برنج کاکا.
کیفیت و تخصص را از گذشته دور آموخته‌ایم. سیمان شرق، ساخت‌سازهای محکم و استوار از گذشته دور تا کنون. در این سالها کیفیت رمز ماندگاری ماست. سیمان شرق، پیشتاز در کیفیت، پایدار در توسعه.
امین شعله تولید کننده انواع کولرهای آبی و بخاریهای گازسوز. کیفیت در تولید، تنوع در محصول. دارای گواهی ثبت اختراع در تولید کولرهای آبی 12 ولت و بخاریهای زغال سنگ سوز. بهار را میهمان خانه های سبزتان کنید. گروه تولیدی صنعتی امین شعله.
چیلر جزوی شغل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، از پخش رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم. یک بار دیگه سال روز ولادت با سعادت امام علی علیه السلام، روز مرد و روز پدر رو تبریک عرض می کنم خدمت شما شنونده های خوبمون. اما در ادامه برنامه های این شبکه با شما همراه هستیم و در این ساعت نوبت می رسه به شنیدن برنامه صدای تولید که دعوت می کنم با هم بشنویم.
تکاپوی برای عزت و سربلندی بر مدار کار و تولید.
امسال سال 1400 یک زمینه خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود داره، از این بایستی حد اکثر استفاده کرد.
شناخت موانع و رفع آن با برنامه‌ریزی و پشتیبانی. صدای تولید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، به شنونده های شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه زنده صدای تولید. سه شنبه 26 بهمن ماه سال 1400 با شما همراه هستیم و در همین لحظات ابتدایی برنامه صدای تولید، فرارسیدن 13 ماه رجب، ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو خدمت شما تبریک و شاد باش عرض میکنم.
مکه روشن شده از نور ولی، رخ نموده اسدالله علی. ای تولای تو نقش دل و جان، یا مولا و
برکت گردش روزان و شبان یا مولا، نام تو زمزمه کان و مکان یا مولا، عشق تو حاصلم از هر دو جهان یا مولا. مکه روشن شده از نور ولی، رخ نموده اسدالله علی، مکه روشن شده از نور ولی، رخ نموده اسدالله علی.
پذیرا باشین تبریک ما رو همه دوستداران مولا علی علیه السلام، همه پدران، پدران در خاک خفته و همه پدران فردای ایران زمین. برای همه آرزوی بهترین ها تندرستی و سلامت رو دارم. انشالله که همیشه لبتون خندون باشه و ایام به کامتون باشه. در چهارمین روز هفته با شما همراه هستیم با صدای تولید. نمیدونم همراه قسمت‌های قبلی شنبه تا دوشنبه ما بودین یا نه. خیلی سریع بگم که داریم بررسی میکنیم چگونگی تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و مطالبه‌گری در راستای تحقق سریع‌تر اون رو به عنوان موضوع کلی این هفته در نظر گرفتیم، چرا که آخر هفته 29 بهمن ما برابر هست با سال روز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سال 1392. اما موضوع مشخص امروزمون سه‌شنبه 26 بهمن ماه می‌خوایم بپردازیم به اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری برای ورود تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی، اون چیزی که باید با برنامه ریزی هایی در راستای تحقق این مهم و سرمایه گذاری در جهت تولید، صادرات، ارزاوری، تأمین کالاهای اساسی و توسعه تکنولوژی و فناوری در مناطق آزاد انجام بشه. یه کارهایی انجام شده، مطالبه گری میکنیم، پرسش میکنیم که تا چه حدیش پیش رفته و چه مسیر رو برنامه ریزی برای آینده در نظر داریم.
رصد و معرفی برنامه‌های اقتصادی شبکه‌های رادیویی در صدای تولید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با ما در جریان باشید.
خب همراه بشیم در اولین بخش از صدای تولید امروز با اقتصاد 24، ببینیم که ظرف 24 ساعت آینده چه برنامه‌ای از کدوم شبکه با چه محوریتی از حوزه اقتصاد پخش میشه. شما میتونید تنظیم وقت بکنید برای شنیدن این برنامه.
اقتصاد 24، منتخب برنامه‌های اقتصادی 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی با انتخاب بشنوید.
فوریت های اقتصادی.
متاسفانه دچار یک مشکل و تجربه
دیگه هم 160 میلیون تومان
فلیه یا حساب. دو تا سوال دارم که با توجه
حدود 3-4 سال دارم دوندگی میکنم.
قرار بر اینه که به من انشاب برق ندن، چرا هزینه دارم؟
فوریت های اقتصادی. مرجعی برای رفع مشکلات صاحبان کسب و کار، سامانه تصمیم سازی فوری برای صاحبان کسب و کار. فوریت های اقتصادی.
به نام خدا. سلام، لیلا یگانه هستم، تهیه کننده برنامه فوریت های اقتصادی رادیو اقتصاد. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه هر روز رأس ساعت 9 صبح روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه. در برنامه فوریت‌های اقتصادی در راستای رفع موانع تولید، ما از صاحبان کسب و کار می‌خوایم اگر در روند کسب و کارشون به هر مشکلی برخورد کردن با سامانه 30367 رادیو اقتصاد در تماس باشن. ما با اونها تماس می‌گیریم، در اسرع وقت مشکلشون رو بررسی می‌کنیم، مسئول مرتبط رو پیدا می‌کنیم و تا حل مشکل کارآفرین اون رو همراهی می‌کنیم. در برنامه چهارشنبه 27 بهمن ماه دو تا پرونده داریم. یکی از پرونده های ما مربوط به آقایی هستش که تولید کننده لوازم آرایشی و بهداشتی هستند در استان کرمان، منتها محیط زیست در جایی که ایشون تولیدی دارن مجوز کار بهشون نداده و گفتن که تولیدات شما باعث آلودگی محیط زیست میشه. در صورتی که این صاحب کسب و کار میگن که تولید من هیچ گونه آسیبی به محیط زیست نمیزنه. قراره بریم سراغ مسئولان محیط زیست استان کرمان و شرایط رو جویا بشیم تا ببینیم که مشکل این کارآفرین رو چجوری میتونیم حلش کنیم. پرونده دوم ما مربوط به یه آقایی هستش که در حوزه صادرات فعال هستن. ایشون صادرات پای مرغ رو دارن و خودشون میگن که این صادرات در بازارهای هدف بسیار پرطرفداره. ایشون میگن که با توجه به اینکه توی کشور ما 60 واحد هستش که توی این حوزه فعالیت میکنه، 40 تاشون به خاطر مشکلات توی این حوزه بسته شدن. میریم سراغ جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و همچنین سازمان دامپزشکی و جویا میشیم که چرا از این صادر کننده با توجه به اینکه بازار هدف صادراتی خوبی داره حمایت نمیکنن. شما هم اگر صاحب کسب و کار هستید و کسب و کارتون به مشکل برخورده، سامانه 30,367 رادیو اقتصاد رو فراموش نکنید.
با انتخاب بشنوید اقتصاد 24
11:11 همراه هستین با برنامه صدای تولید، برنامه‌ای که از رادیو اقتصاد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11 تا حوالی ساعت 11:30 تقدیم حضورتون میشه و هدفمون در این برنامه تبیین مناسب شعار سال هست و تلاش میکنیم تا با پرداختن به موضوعات اقتصادی در بخش تولیدات شما رو با ظرفیت‌ها و راهکارهای رفع موانع پیش روی تولید آشنا بکنیم. این هفته گفتم که درباره سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و مطالبه‌گری در راستای محقق شدنش داریم صحبت میکنیم. برای شما شنونده‌ای که از این لحظه با ما همراه هستیم بگم که اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری برای ورود بهتر تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی موضوع برنامه امروزمون هست. براتون بگم که تعبیر شده از مناطق آزاد به عنوان واحدهای عملیاتی خونسا کننده جنگ اقتصادی که باید یه برنامه ویژه‌ای داشته باشیم برای استفاده از این ظرفیت تا این مناطق آزاد تجاری بیش از هر زمان دیگه نقش خودشون رو پررنگ بکنن و قطعاً اقتصادمون یک تحولی رو خواهد داشت. اینم بگم براتون که با توجه به نقش و جایگاه مناطق آزاد تجاری صنعتی در تعامل با اقتصاد جهانی وقتی که در نظر میگیریم، باید یه توجه ویژه‌ای به چنین مناطقی بیشتر داشته باشیم و رتبه بندی و اولویت بندی فعالیت های اقتصادی اونها از اهمیت خاصی برخوردار میشه. با همه این مقدماتی که گفتم، بازم شما رو دعوت میکنم تا همراه بشید با ما از طریق سامانه پیام کوتاه 30,367. بریم و همراه بشیم با آقای فردین کریمی، کارشناس محترم اندیشکده اقتصاد مقاومتی. آقای کریمی، خدمت شما سلام و درود میگم، ایام رو خدمت شما تبریک و شاد باش عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای مینایی عزیز و همه شنوندگان محترم. تبریک عرض میکنم ولادت امیرالمومنین رو خدمت همه مردم شریف ایران، به خصوص پدرهای عزیز. روز پدر و مرد رو هم خدمت همه پدرهای ایرانی به خصوص پدر خودم تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، متشکرم که همراه شدیم با برنامه صدای تولید. همونطور که میدونین امروز داریم درباره اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری صحبت میکنیم. بخشی از موضوعی که انتخاب کردیم برمیگرده به ورود تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی. میخوام درباره این بخشش با حضرت عالی که در اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم فعال هستیم صحبت بکنیم. تعبیر میشه به عنوان دروازه ورود تکنولوژی های مدرن و کارآمد به کشور. میتونیم از اینجا گفتگو امروزمون رو شروع بکنیم آقای کریمی؟
بله، عرضم به حضور شما، به طور کلی مناطق آزاد در دنیا برای چند هدف، یعنی از 1888 که در هامبورگ اولین منطقه آزاد در دنیا شکل گرفت،
بله،
و بعد از اون در سالهای 1950 که دیگه از ورود از راهبرد توسعه واردات به سمت توسعه صادرات مناطق آزاد ایجاد شدن، دو هدف کلی داشتن و یه دو هدف اصلی، یکی صادرات به خارج از کشور و دیگری جذب سرمایه گذاری خارجی. خب ما در ایران هم در سال 1369 وقتی مناطق آزاد رو ایجاد کردیم، سه منطقه آزاد، و در سال 1382 چند منطقه آزاد جدیدی دیگری رو ایجاد کردیم، این دو هدف رو مد نظرمون بوده. اما خب به یه دلایلی ما به این هدفی که میخواستیم نرسیدیم، حالا دلایل زیاده، به نظر من وقت نمی کنم.
درسته.
اما به طور کلی جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد به دو سطح تقسیم میشه. یکی این که تأسیس مناطق آزاد و ایجاد زیر ساخت برای مناطق، دوم ایجاد واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال.
بله.
یعنی ما وقتی سرمایه گذار خارجی میخواییم جذب کنیم برای مناطق آزاد، هم میتوانیم در تأسیس مناطق آزاد، به خصوص که الان مشکل کشور ماست، ما 8 منطقه آزاد جدید تأسیس کرده ایم.
بله.
یعنی مصوب کردیم 8 منطقه آزاد رو. الان دولت جمهوری اسلامی بودجه کافی برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای 8 منطقه آزاد نداره.
آها، یعنی فقط ایجادش مهم نیست، زیرساختاشو مهیا کردن از اون مهمتره.
بله، ما دیروز با جناب آقای جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه صحبت میکردیم، یعنی از هر ایراد و مسئله از منطقه آزاد که صحبت میکردیم، میگفتیم کارنامه مناطق آزاد قابل دفاع نیست. ایشون و دیگر دوستانشون به ما میگفتن که آقا شما که زیرساخت ایجاد نکردید برای منطقه آزاد، که الان توقع دارید که مثلا که کارنامه خوبی داشته باشه. پس از این جهت یکی از مواردی که ما میتوانیم در جذب سرمایه گذار خارجی استفاده بکنیم در ایجاد خود زیرساخت مناطق آزاده، کاری خب که چین کرد.
خب آقای کریمی، وقتی کلمه زیرساخت رو به کار میبرین، دوست دارم یه مقدار مصداقی تر بگین، شنونده های صدای تولید بهتر درک بکنن.
بله.
و همراه بشن.
بله.
چند تا نمونه مثال بزنید از زیرساخت.
بله. ببینید، ما وقتی منطقه آزاد ایجاد میکنیم، چند سطح از زیرساخت رو داریم. یک زیرساخت قانونی وجود داره، یعنی قوانین که ما باید خودمون ایجاد کنیم. یک زیرساخت عمرانی و یک زیرساخت اقتصادی داریم. وقتی صحبت از زیرساخت به کمک منطقه، به کمک سرمایه گذار خارجی در منطقه آزاد صحبت میکنیم، منظور زیرساخت عمرانی و زیرساخت اقتصادی است. یعنی اون بیاد، ما با تفاهمهایی که با کشور دیگری میبندیم، که اینجا نقش سیاست خارجی و وزارت خارجه ما بسیار بسیار چیز میشه، یعنی خودش رو نشون میده. ما در توسعه همکاری هامون که با دیگر کشورها داریم، مناطق آزاد به عنوان یکی از بهترین ظرفیت هایی هستن که میتونیم از سرمایه گذار خارجی برای توسعه عمرانی، به عنوان مثال ما میخوایم فرودگاه بذاریم، جاده بکشیم، کوریدورهای مثلا مناطق رو از دو کشور فعال بکنیم، اینها و به صورت کلی زیرساخت‌های عمرانی رو می‌خوایم اونجا ایجاد بکنیم، این سرمایه‌گذاران خارجی به شدت میتونن اونجا به ما کمک می‌کنن. دمو دستگاه‌های بندر رو می‌خوایم اونجا مثلا تأسیس کنیم، یا گمرکات رو می‌خوایم اونجا مستقر بکنیم. در همه اینها سرمایه‌گذار خارجی میتونه به ما کمک بکنه.
همینطوره.
بله.
نگاه که میکردم آقای کریمی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 24 بندش میونه صحبت شما، بندهای 10 11 12 مشخص آقای کریمی اصلا
بله.
پرداختن به بحث حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا، باز
بله.
میایم جلوتر تو بند 11 توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری پیشرفته، 12 افزایش قدرت جهت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور که توی اون باز سبند زیرش استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد دیده میشه. یعنی میخوام بگم 8 سال پیش که یه چنین سیاست‌هایی ابلاغ شد، اون موقع این افق و این چشم‌انداز رو داشتن، یه تبیین مشخصی شده بود، به فکر الان یا دهه‌های آینده بودند چنین چیزی تعیین شده بود و اهمیت مناطق آزاد رو میرسونه. بله.
ما در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی،
بله،
برخلاف ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که از اهداف از تو ایجاد زیرساخت تا ارائه خدمات عمومی که وظیفه شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها و همه و همه به مناطق آزاد سپرده شده، در بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 4 هدف برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده که بسیار اهداف مترقی و خوبی هستن. یعنی اگر ما یکی از این مثلا یکی از این اهداف همین ایجاد همین استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی برای مناطقه که اینجا عرض کردم دیپلماسی اقتصادی اینجا باید به کمک مناطق آزاد بیاد و در معاهدات و اسناد همکاری هایی که با دیگر کشورها میبندیم باید به کمک مناطق آزاد بیاد. دوم اینجا قوانین هم باید به کمک مناطق آزاد بیاد. به چه صورت؟ ببینید ما در چین، در دیگر کشورهای دنیا، در ترکیه و در کشورهایی که واقعا مناطق آزادشون موفق بودن، اگر مشوقهایی برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده، این مشوق برای جذب سرمایه گذاری خارجی بوده. یعنی معافیت مالیاتی در چین به سرمایه گذاری خارجی به طور کامل داده میشه، اما سرمایه گذار داخلی به شرط این که تولید خودش رو صادر بکنه به اون مشوق مالیاتی و معافیت مالیاتی تعلق میگیره. خب ما متاسفانه در مناطق آزاد ایران آمدیم، همه معافیت های مالیاتی رو به همه فعالین اقتصادی دادیم و اصلا جذب سرمایه گذاری خارجی این وسط هیچ مشوقی نداره.
بله، بله.
و اینجا قانون باید به کمک مناطق آزاد بیاد به نظر بنده. و دوم ما باید مراقب باشیم اون واحد تولیدی که سرمایه گذار خارجی در منطقه آزاد میخواد ایجاد بکنه، یعنی ما باید این رو حواسمون جمع باشه که واحد تولیدی باشه که اگر قراره بفرسته به سرزمین اصلی، اون کالایی رو بفرسته که ما در سرزمین اصلی تولید نمی کنیم. یعنی باز هم باید این حضور سرمایه گذار خارجی بیاد به کمک اقتصاد کشور. یعنی رقابتی رو ایجاد نکنه که یک رقابت مخربی باشه، همون کالایی رو تولید بکنه که مثلا در سرزمین اصلی هم تولید میشه. اینجا یک رقابتی شکل میگیره که یک رقابت مخرب و ضررش برای اون واحد تولیدی داخلی بیشتر.
متشکرم از شما آقای کریمی، سپاسگزارم. بسیار خوب و جامع بود. آقای کریمی عضو محترم اندیشکده اقتصاد مقاومتی هستن، از کارشناسان بسیار آکادمیک و با سواد این حوزه. مطالب رو خیلی دستبندی شده تیتروار و از همه بهتر تنظیم وقت داشتین آقای کریمی با ما. متشکرم از شما. بدرود، سلامت باشین، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای فردین کریمی، کارشناس محترم اندیشکده اقتصاد مقاومتی. امروز داریم درباره اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری صحبت میکنیم. این مناطق میتونه نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور ایفا کنه و اگر بند سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رو که نگاه بکنید، کامل پرداخته شده به اهمیت مناطق آزاد تجاری. باید اجرایی شدن و عملیاتی شدنش رو هم مطالبه بکنیم و بررسی بکنیم که تا چه میزان محقق شده.
کارهایی که باید انجام بگیرد در زمینه اقدام و عمل، اول باید فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور رو مسئولین محترم دولتی باید شناسایی کنند و در اونها متمرکز بشن. دومین مسئله‌ای که مورد توجه قرار بگیرد زنده کردن تولید داخلی است. کار سوم این که ما واردات داریم، به چیزای احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم اینها رو بخریم، اشکالی هم ندارد. لکن توجه کنیم که این خریدهای ما قدرت تولید داخلی ما رو تضعیف نکنه. چهارم، ما پولهایی داریم در خارج از کشور، نفت فروختیم پولشو به ما ندادن. وقتی که این پولهای موجود ما در خارج برگشت، اینها در مصارفی به کار نرود که این پول هدر بشه. مسئله پنجم، بخشهایی در اقتصاد ما وجود دارد که مهم است، دارای اهمیت است، مثلا بخش نفت و گاز یا بخش تولید موتور. این بخشهای حساس و مهم دانش بنیان بشود. ششم، بعضی از بخش ها رو ما در گذشته روش سرمایه گذاری کردیم، از آنها بهره برداری بشود، استفاده بشود. ما در زمینه نیروگاه سازی در کشور سرمایه گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد. مطلب هفتم، در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. مطلب بعدی، با فساد مبارزه جدی بشود، با ویژه خواری مبارزه جدی بشود، با قاچاق مبارزه جدی بشود. اینا داره به اقتصاد کشور لطمه میزنه، ضررش رو مردم میبرن. مطلب بعدی، ارتقاء بهره برداری از انرژی. این مسببه مجلسه، اگر چنانچه یه چنین چیزی وجود داره باید روی این متمرکز بشن و کار کنن. و دهم، به صنایع متوسط و کوچک نگاه ویژه بکنن.
11:26 دقیقه همراه هستین با برنامه صدای تولید، برنامه که شنبه تا چهارشنبه تا حوالی ساعت 11:30 دقیقه هر روز تقدیم شما میشه. استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری و اقتصاد مقاومتی موضوع برنامه امروزمون هست. اگر برنامه گذشتمون رو می‌خواید شنونده باشین، سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد، با جستجوی نام برنامه یعنی صدای تولید میتونید دسترسی پیدا کنید به فایل صوتی برنامه‌های قبلی. همراه بشیم با آقای دکتر حسین همتی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد کیش. آقای دکتر همتی، خدمت شما عرض سلام و درود دارم. ولادت با سعادت مولا علی علیه السلام رو هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه. جا داره بنده هم تبریک عرض بکنم میلاد با سعادت مولا المبهدین امیر المومنین رو و روز پدر و مرد رو به حضرت عالی و همه
درود بر شما
شنوندگان تبریک عرض میکنم.
سلام عرض باشین. آقای دکتر همتی، 5 دقیقه زمان داری، میخوام یه چند تا سوال رو از شما بپرسم و داشته باشیم رفت و برگشتی، پاسخهای کوتاه ازتون بشنویم. انشالله از زمان استفاده بهینه رو داشته باشیم و با شما هم که گفتگو میکنیم بسیار خوب هست. به عنوان معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش و اهمیت این منطقه، بریم سراغ امضای تفاهم نامه بین سازمان توسعه تجارت ایران و دبیرخونه شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی. فکر میکنم این اواخر دیماه بود فکر میکنم این اتفاق افتاد. آیا تأثیری داشت که ظرفیت مناطق آزاد در جهت گسترش بازارهای صادرات رونق پیدا بکنه یا نه یه خورده باید زمان بگذره بعدن عمل کردش رو ببینیم؟
بله، خب ببینید، این تفاهم نامه ها و عرضم به حضورتون زیر ساختایی که ایجاد میشه قطعا در راستای ایجاد بسترهایی هستش که ما بتونیم انشالله برای خودمون در عرصه بازار بین الملل، در صادرات و واردات، در عرصه تجارت بتونیم زیر ساختهایی رو فراهم بکنیم، ایجاد بکنیم. گرچند خب خودتون هم مستحضر هستی تا یک تفاهم نامه و یک زیر ساخت به نتایج عملگرایی برسه مدتی رو زمان میبره، ولی خب اینها بالاخره مجرایی هستش که ایجاد میشه که انشالله کارهای تجاری با شکل بهتر و سرعت و دقت به نحو بهتری نسبت به گذشته انشالله رقم بخوره.
انشالله که اینطور باشه. بسیار عالی. داریم درباره اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری صحبت میکنیم. حیفم اومد برنامه تموم بشه و صحبتی از ظرفیت جذب توریست درمانی، علمی و ورزشی توی منطقه حالا کیش و قشم صحبت نکنم. میدونیم که کمتر از یک سال دیگه فکر میکنم توی پاییز سال آینده بزرگترین رویداد فوتبال جهان در قطر برگزار میشه و میدونیم فاصله کیش تا قطر، قشم تا قطر خیلی کم هست. اصلا عملیاتی، برنامه‌ای، هدف گذاری شده که استفاده ببریم از توریست ورزشی، حالا کنارش توریست درمانی و علمی رو هم میتونید پاسخ بدید؟
بله، من خیلی مختصر پاسخ بدم خدمتتون چون وقت محدود هست. بله. ما برای جام جهانی از نزدیک به 2 سال گذشته در منطقه آزاد کیش خوشبختانه ستادی تشکیل شده با محوریت بخش خصوصی، در کنارش هم کلیه معاونین و مدیران مؤثر سازمان در تصمیم گیری های کلان این حوزه برای جام جهانی 2022 کلیه اقدامات لازم، بازدیدهایی از به اصطلاح مسئولین قطری به همراه مسئولین وزارت امور خارجه از منطقه، هم بازدید مسئولین وزارت ورزش و جوانان و متقابلا بازدیدهایی هم از به اصطلاح نمایندگان بخش خصوصی از منطقه قطر شکل گرفته. یک سری مجوزهایی برای بحث‌های گردشگری در اون ایام، برای اینکه ما بتونیم انشالله سهمی داشته باشیم از این رویداد بزرگ ورزشی که در سطح جهان اتفاق میفته و بتونیم گردشگر خارجی رو هم جذب بکنیم. همین دیروز هم ما ستاد بحث جام جهانی قطر تشکیل جلسه داد.